ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. زن تراز جمهوری اسلامی ایران الگوی متعالی از زن ایرانی است، زنی که در کنار توجه به تعالی شخصیت وجودی خود ضمن ایفای نقش مادری و همسری در اجتماع نیز حضوری فعال و بر محور ارزش‌های انسانی و اسلامی دارد و می‌تواند به خوبی در سرنوشت کشورش دخیل باشد. چون این زنی از هر گونه افراط و تفریط درباره خود، خانواده و حضور اجتماعیش پرهیز می‌کند و حرکتش بر خط تعادل و محور توازن است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم. میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر زهرا عزیز پوریان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، که قرار راجع به موضوع قدرت شناختی، زن تراز، زن شاخص، زن الگو صحبت کنند. درود و خیر مقدم به هر دو بزرگوار. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خصوص وضعیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در هر جامعه‌ای معمولاً روش‌های مختلفی رو طی می‌کنیم و تجربه می‌کنیم، اما یکی از مهم‌ترین روش‌ها در آوردن یک شاخصه است برای تراز کردن یک گزاره. ما وقتی می‌گیم که زنان در جامعه دارای قدرت شناختی هستند و خود قدرت شناختی تلقی میشن در برهه‌ای از موارد، اولین سوالی که به ذهن متبادر میشه اینه که کدام زن، با چه شاخصی و بر اساس کدام گزاره‌ها. پس همین که ما میریم به سمت پرسشگری نسبت به آن گزاره‌ای که قرار است به عنوان اصل قدرت شناختی در جامعه شناخته بشه، یعنی داریم شاخصه‌هایی رو بیان میکنیم که این شاخصه ها یک فرد یا یک کاراکتر رو تبدیل به تراز میکنه. قاعدتا وقتی که ما تونستیم به زن تراز در حوزه شناختی در جامعه برسیم، اولین خاصیتش تسریشه. پس قطع الیقین ما مرحله بعد از زن تراز به مرحله زن الگو در واقع میرسیم. الگویی که قابلیت پاسخ دادن به حجم قابل توجهی از سوالات رو داشته باشه، یک مسیر منطقی رو طی کرده باشه و امکان تبدیل شدن به نقاط روشن برای رفع ابهامات خیلی از افرادی که در جامعه میخواهند این کاراکتر رو به عنوان یک الگو تلقی بکنند هم قلمداد بشه. اما اینجا یکی از مهمترین اتفاقاتی که میفته اینه که ما وارد دو ساحت میشیم: ساحت تعاریف و ساحت مصادیق. شاید در حوزه مصادیق خیلی مشکلی نداشته باشیم، اما اصل ماجرا میرسیم به حوزه تعاریف. بر اساس کدام تعاریف قرار است این تراز شناسانده بشه؟ شاید لازم باشه که حتما یه نیم نگاهی به وقایع اخیر که رخ داده داشته باشیم. واقعی که خب در ایران به اسم زنان سند خورد، پلاک خورد، اما خب تهش ما داریم میبینیم که اتفاقات دیگری داره رخ میده. آیا الگوها، شاخصها و گزاره هایی که تعریف کردند که زن تراز ایرانی و بعد مسلمان و بعد انقلابی در کنار هم دیگه تبدیل یک گزاره یک کاراکتر رو بدهد، آیا واقعا درست بود؟ آیا کامل است؟ جامع است؟ مانع است؟ برای همینه که ما میبینیم اساسا دشمن چه معاندش، چه معارضش، چه مخالفش، میاد دست میذاره روی تعاریف. تغییر تعریف تغییر الگو ایجاد خواهد کرد و تغییر الگو تغییر مدل حاصل خواهد کرد. وقتی مدل تغییر پیدا کرد اساسا جهت و سمت گیری تغییر میکنه. این یکی از مهمترین موضوعاتی است که من فکر میکنم در همین ساعت اول باید بهش پرداخته بشه. قدرت زنان به مثابه قدرت شناختی با کدام تعاریف و فاکتورها قرار است تبدیل به الگو، به تراز و نهایتا تبدیل به یک مصداق جدی بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خصوص بحثی که موضوع و محور صحبت و گفتگوی ما هست، فکر میکنم اهمیت موضوع با توجه به اتفاقات اخیر برای همگان روشن هست و اون نقش اثرگذار، حالا چه اثرگذار در ساحت مثبت و چه در عرصه منفی، از زنان خیلی برای همگان، همه مکاتب در دنیا خیلی مهم تلقی میشه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ما لاجرم با توجه به اهمیت موضوع زنان از این زاویه و از نگاه اسلامی به این بحث ورود کردیم، برای اینکه بتونیم این الگو و اون تراز و شاخص رو احصا بکنیم و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری یک ارتباطی بین این الگو و افراد جامعه برقرار بشه. در آخرین بیاناتشون در دیدار با فرماندهان در حوزه دفاع مقدس، ایشون فرمودن که ما زمانی باید احساس خوشایند و رضایت داشته باشیم از نوع عمل کردمون. حالا بیانشون در حوزه دفاع مقدس بود، ما میتونیم اینو در واقع شاخصش رو استفاده کنیم برای موضوع بحث خودمون، که ببینیم جوانان ما از همان نگاهی که ما به مسئله دفاع مقدس مینگریم به همان موضوع مینگرند. ما هم زمانی در حوزه زنان باید احساس خوبی داشته باشیم که ببینیم جامعه و زنان ما به خصوص در این حوزه به اون جایگاهی که در نگاه اسلامی براشون در نظر گرفته شده به همون میاندیشن و با همون سرعت حرکت میکنن برای اینکه به اون هدف برسن. هدف رو هم در بیانات ایشون ما وقتی نگاه میکنیم و یه پژوهشی میکنیم در این حوزه، ایشون میفرمایند زن مجاهد مسلمان ایرانی باید بشود معلم ثانی برای زنان جهان. این تعبیر حضرت آقا از زن مجاهد مسلمان ایرانی است که باید بشود معلم ثانی برای زنان جهان، نه فقط زنان ایران، نه فقط جامعه ایرانی. خب وقتی زن مسلمان و مجاهد ایرانی با این نگاه به موضوع زن نگاه کرد، خیلی از حواشی و خیلی از آسیب‌هایی که ما امروز درگیر اون هستیم بنا به عملکردهای رسانه و تبلیغاتی که غرب و دشمن در این زمینه علیه همون محور زنان انجام میده، دیگه درگیر نمیشن، چون اون هدف رو شناختن و گم نکردن.
ساعت 24:01.
اساساً وقتی ما از الگو، شاخص و تراز صحبت میکنیم، برای اینکه زن مجاهد مسلمان ایرانی برسد به اون نقطه هدفی که تعیین شده. خب من عرایزم رو بر اساس این مقدمه اولیه عرض بکنم که اسلام میتونه الگو ساز باشه چه از مردان و چه از بانوان. الان محوریت بحث ما بانوان هست که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، مثلا به طور مثال در موضوع عفاف، پاکدامنی، هم از یوسف پیامبر مثال میاره قرآن به عنوان الگو در حوزه عفت، در حوزه پاکدامنی، هم از حضرت مریمی نام میبره که زبان زد است، به عنوان الگو در قرآن اینها رو معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما این حوزه الگو سازی جنسیت بردار نیست. اما چرا انقدر برای ما بحث زن اهمیت داره؟ به جهت اون اهمیت حوزه عملکردی زنان هست. یعنی زنان میتونن با نوع عملکردشون، با اون الگوسازی که اتفاق میفته و الگوگیری که به دنبال اون الگوسازی هست، میتونن یک جامعه ای رو به مرحله تمدنسازی نوین اسلامی برسونن و یا میتونن یک جامعه ای رو مثل غرب به افول و قهقرا بکشونن به واسطه حوزه زنان و خانواده. ما هیچ وقت زن رو جدایی از خانواده در نگاه دینی نمیبینیم.
پس اینجا میتونیم حتی به این مسئله شاید اشاره کنیم. اگر میگیم زن مجاهد مسلمان ایرانی که قرار است بشود
معلم ثانی برای زنان جهان، که معلم اول رو هم ایشون میفرمایند زنان صدر اسلام بودن که به ما رسوندن این در واقع تحفه الهی رو، این امانت الهی رو، حالا زنان ما باید بشن معلم ثانی.
پس اینجا یه اتفاقی میفته و اون اتفاق هم اینه که قطع الیقین، اون چیزی که علل ارض اتفاق میفته، مصداق باید متناسب با تعریف باشه.
بله.
زن مجاهد مسلمان ایرانی که قرار است بشود الگوی ثانی برای زنان جهان، خب زنان جهان فعلی که طرف فکر میکنه که اگر کل لباساشو در بیاره و بیا تو خیابون اعتراض کنه و بعد میبینه که نه، این مدل اعتراض داره خودش رو از تراز بودن ساقط میکنه. پس اگر بخواهند در یک کشوری مثل ایران زن رو به مثابه قدرت شناختی از کارکرد و حیز اندفاع خودش ساقط بکنن، باید این رو تبدیلش کنن به همون زن غربی.
بله، بله. الان تو بحث الگو هم این مسئله مطرحه که ما چه الگویی رو انتخاب بکنیم برای اینکه به این معلم ثانی برای زنان جهان برسیم. چه الگویی میتونه به ما کمک کننده باشه تو این مسیر؟ خب بنا به تعبیرات حضرت آقا تو این زمینه، دو تا الگو، شاید ما تمام حوزه زنان رو بخوایم بررسی بکنیم، نهایتاً به دو تا الگوی فعلی میرسیم، یک الگوی غربی و یک الگوی شرقی. منظور از الگوی شرقی و غربی چیست؟ چرا ما اونها رو نفی میکنیم و میگیم مثلا ما در این دایره نمیخوایم صحبت کنیم، حرف ما چیز دیگری است؟ که تعبیر از آقا الگوی سوم زن از این موضوع هست، یک الگوی سومی میخوایم به جهان ارائه کنیم. این الگوی شرقی چیست؟ الگوی اول که ما نفیش میکنیم. در الگوی شرقی همه حرف اینه زن در حاشیه است و بی نقش در تاریخ سازی است. هیچ، یعنی شما وقتی یونان باستان رو نگاه میکنین، مطالب تحریف شده مسیحیت یا دین یهود رو نگاه میکنین، بحث روم رو نگاه میکنین، مصر رو نگاه میکنین، وقتی در نگاه اندیشمندان، حکما، اینها رو شما بررسی میکنین، میبینین که کاملا زن در حاشیه است. هیچ حق حیات، حق آزادی، حق رأی، حق دیده شدن برای این زن اصلا نیست و نهایت احترام و جایگاهی که به زن، اگر عنوانش رو بتونیم احترام بگذاریم، برای زن قائلا، در همون زمینه تولید مثل و در خدمت مرد بودن رو برای رفع غرایز مرد بودن خلاصه می شود. و اگر بحث فعالیت اجتماعی، اثرگذاری در فعالیت‌های اجتماعی، عرصه‌های اجتماعی، تاریخ سازی زن هیچ گونه نقشی نداره. ما الگوی شرقی رو نفی می‌کنیم و اصل اول در اون الگوی سوم رو اگر بر اساس این لا الهه بخوایم بیان کنیم، اینه که ما زن مسلمان و مجاهد ایرانی رو یک زن تاریخ ساز اتفاقا میدونیم، یک زنی که نسبت به وقایع پیرامونی خودش، نسبت به جامعه خودش بی تفاوت نیست و مهمترین اثرگذاری ها رو در تاریخ سازی بشر داره. این یک فرض ما در الگوی سوم و نفی الگوی شرقی. در الگوی غربی چی؟ صحبت ما کجاست؟ الگوی غربی همین فرمایش شما که زن رو به جای اینکه انسانیت زن در الگوی غربی دیده شود، به جای اینکه اون انسانیت دیده بشه، جنسیت زن محور بحث هست. وقتی جنسیت محور شد، اون وقت اون انسانیت کنار میره. همین میشه که زن میاد وسط برای اینکه یک خودی نشان بدهد، اما در واقع اون انسانیت از بین میره. و اون ضلع دومی که ما برای الگوی سوم میخواییم مطرح کنیم اینه که انسانیت زن، کرامت زن، شرافت زن، محوریت در الگوی سوم.
ماجرای آن پادشاه را شنیده اید که میخواست استخر خانه را پر از آب کند و ده‌ها ساقی را فرستاد تا مشک را از چشمه‌ای دوردست آب کنند و بیاورند. هر کدام از آنها فکر میکردند بقیه آب میآورند و او میتواند داخل مشک را هوای فشرده یا باد کند و سختی حمل آب را تحمل نکند. از غذا همه ساقی ها مشک پرباد آوردند و هر کدام تصور میکردند بقیه آب خواهند آورد. این قصه اکنون شده است یک شگرد رسانه‌ای. خبرها و تحلیل‌هایی که ظاهراً پرمعنا و سنگین هستند، اما عملاً مشکی خالی هستند.
گزارش‌ها حاکی از حمله پهپادی بوده، اما حالا گفته شده که این حمله خرابکاری بوده.
موافقت مقام‌های ایران و آمریکا برای جابجایی دفاتر حفاظت منافع خود در پایتخت‌های دو کشور خبر داده است. این روزنامه اظهار نظر یک مقام آگاه را بدون نام نقل کرده.
فردی که سالهاست از ایران رفته طوری روایت میکند که انگار دیروز در تهران و میان خیابانها با مردم بوده و این حرفها را شنیده است.
نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن.
رژیم خواست رشوه بده به اهالی اصفهان، یه مقدار آب ریخت و زاینده رود. مردم نپذیرفتن چون هموطنان تشنه‌شون در خوزستان به آنها نگاه میکرد. به نظر من حرکت بزرگ مبارکی است. این تجمعات ابعاد وسیع‌تری به خودش می‌گیرد. مردم خستن، مردم دلشکستن.
و یا مخاطبانی که اسم و رسم مشخصی ندارند. این شگرد رسانه‌ای در برخی رسانه‌ها بسیار استفاده می‌شود.
آنچه که اتفاق افتاده و البته هنوز جوانبش هم مشخص نیست و گزارشاش هنوز تایید نشده است، آیا اینجا هم باید انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل گرفت؟
جمهوری اسلامی ناتوانی هایش رو در همه زمینه ها معمولا به دیگران نسبت میده.
وای فاطمه زهرا، این چی بود؟
شرفند گزارشگران، بزرگترین چالش نظام جمهوری اسلامی.
فضای داغ رقابت میان مردان سیاست برای انتخابات شورایاری روی دیگر، اما مردم خسته از شعار و دلسرد از انتخابات مهندسی شده. جامعه 81 میلیون نفری که نیمی از اون رو جوانانی تشکیل میدن که صدای مخالفتشون رو دنیا بارها شنیده، اما حاکمین نه. این رویه تا به کجا میتونه در این جهان آزاد اطلاعات ادامه پیدا کنه؟
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
همراه میشیم با بخش دیگری از صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
پس ببینید، ما بر اساس کل گزاره ها اگر بخواهیم این قواعد رو کنار هم بچینیم، مهمترین آسیبی که بهش وارد میشه اینه: زنانی را در غرب و زنانی را در شرق طراحی کنیم که قابلیت ایجاد انحراف از معیار برای جلوگیری کردن از تبدیل شدن زن مجاهد مسلمان ایرانی به الگوی دقیق بر اساس روکشی از این قواعد رو بیان میکنه. اگر بخوایم دقیق عرض کنیم، یکی مثل مسیح علی نژاد مأموریت دارد که انحراف معیار ایجاد کند و ممانعت جدی کند از تبدیل شدن زن ایرانی به زن الگو. برای همینه که ما میبینیم اولین چیزی که میاد مطرح میکنه تبدیل کردن زن ایرانی به برده مدرن در فرهنگ الگوسازی و ترازگیری در غرب. و برای همینه میاد میگه که اصلا همه حرف اینه که اول حجابتو بردار بعد با هم صحبت کنیم.
این مسئله زمانی به اینجا میرسه. ببینید چرا ما باید یک کسی مثل مسیح علی نژاد و امثال این آدم از زنان داشته باشیم که جهت‌دهی بکنن؟ در واقع انگار یک الگویی شدن. الگو زمانی ما میتونیم بگیم این الگو شد که من اون الگو رو بشناسم در حوزه شناختی و بعد از اینکه شناختم کار کردم رو، رفتارم رو، عمل کردم رو مطابق با اون الگو قرار بدم. این میشه الگو. ولی اگر یه چیزی رو معرفی کردیم و نهایتاً هیچ ارتباطی هم برقرار نشد، اصلا این الگوه شکل نگرفته، الگو سازی، الگو گیری شکل نگرفته. خب از کجا این جهتگیری اتفاق میفته که یه کسی مثل ایشون میاد خط میده و خیلی هم دنبالش میرن؟ یک خلأی، یک کمکاری از جبهه انقلاب وجود داره که این باید واقعا به واسطه خود خانوم ها و جامعه انقلابی و اسلامی این خلأ برطرف بشه. اون خلأ چیه؟ اینه که ما الگو سازی نکردیم از آنچه که داریم. ببینین ما حضرت زهرایی رو داریم در منابع و منابع غنی دینیمون که از این حضرت زهرا شاید وقتی وارد نسل جوان میشیم و این نسلای گذشتمون صرفا روزه در و دیوار رو شنیدن و بس. از حضرت خدیجه صرفا بخشش مالشون به حضرت رسول رو شنیدن و بس. از حضرت زینب کبرا صرفا آنچه که شنیده این مختص روز عاشوراست و حالا نهایتاً مجاهدت ایشون بعد از روز عاشورا، اون هم واقعا نکات تربیتش آیا شنیده شده یا نه این رو کنار میذاریم. اما از حضرت زهرا وقتی که حضرت آقا میفرمایند که حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو برای تمام زنان و مردان تاریخ ایشون رو معرفی میکنن، میگن نقطه درخشان زندگی حضرت زهرا جمع بین سه ساحت فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشونه که در هیچ زن دیگری که به عنوان الگو معرفی میشه این نقطه درخشان در زندگیش نیست. اما ما نه ساحت فردی حضرت زهرا رو روش کار کردیم، نه حوزه خانوادگیش رو از حوزه همسرداری، تربیت فرزند اصلا وارد نشدیم به زندگی حضرت زهرا که مثلا ایشون با چه خطابی همسرشون رو بیان میکنن که مثلا یبن الحسن یا ابل حسن، مثلا یبنعم، یا اینکه فرزندانشون رو ثمرت فؤادی خطاب میکنن. ما از زندگی با حضرت زهرا فاصله داریم، یعنی واقعا ایشون رو نتونستیم توی جامعه دینی خودمون برای نسل خودمون، برای آیندگانمون، برای گذشتگانمون الگو بکنیم. وقتی حضرت زهرا رو نتونستیم الگو بکنیم تو این زمینه خلأ شد، خب به جای اینکه ما مباحث دینیمون، یعنی همین آموزه‌های تربیتی سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به ما زنا خط بده که چطوری میشه یک زن اثرگذار بود در جامعه، بعد میریم از اون جایی که دشمن اون خلأ رو برای ما پر میکنه، الگوها رو، سلبریتی ها رو، بازیگره های معروف رو میاد برای ما بهش نقش الگو میده، بعد جوان ما، کودک ما، نوجوان ما اون براش میشه الگو. خیلی راحت هر چیزی که بگه تبعیت میکنه. وقتی الگو شد کار کرده ما، عمل کرده ما، رفتار ما شبیه الگو میشه. بی برو برگرد، بدون چون و چرا، چرا این کارو کرد، اون قدرت چرایی رو به واسطه اون ترفندهای رسانه‌ای و تبلیغاتی از انسان میگیرن و فرد دنبال رو این مسیر میشه.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر زهرا عزیزپوریان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زن تراز، زن شاخص، زن الگو.
یکی دوستان رسانه‌ای ما تعریف میکرد، میگفتش که در یه برنامه‌ای ما یه مناظره طوری رو تدارک دیده بودیم، دو نفر از این افرادی که در داخل ایران بودند و یک نفر از بی بی سی بین اینا مناظره‌ای در گرفت، هر سه هم رسانه‌ای. اون دو نفر که در داخل بودن یهو برمیگردن با اون نفری که در بی بی سی بود، میگن که اصلا شما چشم‌اندازت و مأموریتت و اصلا کاری که میکنی چیه؟ ایشون یه جوابی به اینا میده که ظاهراً فصل الخطاب میشه، میگه ما مأموریتمون اینه، هر جایی که شما نیستید ما اونجاییم. وقتی وارد حوزه زنان میشویم میبینیم که لیدری، الگودهی و ترازبخشی به زنان خودش شده نوعی مشکل التقاط بین زنی که در ایران دارد زندگی میکند، باید فارغ از مدل شرق و غرب عمل کنه، مسیر دریافت آموزه هایی که عملا یا کارآمد نیست یا اصلا بهش فکر نشده، و یک مجموعه پرقدرتی که خارج از ایران کارش حضور در جاهایی است که ما حضور نداریم. خب برای همینه که ما یه هم میبینیم کل خواسته ها و ارزش افزوده ذهنی زن ما میاد در حد صرفاً اگر من روسری نداشته باشم خلاصه میشه. ببینید یک ارتقاء منفی خیلی سریع و اون شاخص ها دادند و طرف فکر کنه هرچه اینجا بیشتر پیش برود روسریش رو برداره، گام اول بیاد تو خیابون لباساشو در بیاره، بعد شروع کنه به جنگیدن، بعد شروع کنه به آتیش زدن، بعد شروع کنه، یعنی تا آنجایی که در حوزه منفی میتواند پیش برود تصورش این است که داره به یک ترازی نزدیک میشه. بعد وقتی ازش سوال میکنیم خب باشه تو به این تراز داری نزدیک میشی، الگوت تهش میخواد چی باشه؟ ما میبینیم که اینجا دقیقاً خلع الگوی دقیق دارند. قطعاً هیچ کی نمیخواد مسیح علی نجات بشه.
بله همینو من میخواستم عرض کنم.
قطعاً هیچ کی نمیخواد بشه.
واقعاً شاید پای صحبت خیلی از این بانوانی که تو این عرصه بالاخره به یه نوعی دوچار غفلت میشن و دنباله رو میشن میشینیم، واقعا شاید اگر ازشون بپرسید تو میخواستی که در قبال نظام بیستی، در قبال مثلا حرکت انقلاب بیستی، پاسخ قاطعانش اینه که نه من اینو نمیخواستم، ولی آزادی میخوام. آزادی رو اونا براش تعریف کردن دیگه، ما اصلا نیومدیم آزادی رو تعریف کنیم که آزادی یعنی چی. خب آزادی که تعریف شده اینه که بالاخره این حجاب، این روسری دست و پای منو بسته و من غافلانه و جاهلانه دنبال اینم که من اینو نمیخوام. حالا چرا نمیخوام؟ نمیدونم چرا نمیخوام، چون اون حجابی رو هم که برداشتم ندانسته برداشتم. ما یک اصلی توی مبانی دینی داریم که این اصل در تمام حوزه ها تسری داره، اونم ایمان آگاهانه است. اگر ما یک مسیری رو ولو غلط، مسیری که مسیح علی نجات داره پیریزی میکنه، رهبری میکنه و دنبال رو داره، ایمان به مسیرش داره، منافق که نیست، جبهه کفره که علنن دشمنیش رو آشکار میکنه و ایمان به مسیرش داره، آگاهانه هم میدونه داره چی کار میکنه، چرا روسری برداریم، چرا چهارشنبه های سفید، چرا مثلا این تعبیرهایی که این هشتگهایی که به روز رسانی هم میشه هر دفعه و یک مدلی، اینها آگاهانه است از جبهه دشمن. از طرف ما چی؟ متاسفانه تو اون مسیری که داریم گاهن ایمانمون یا مقلدانه است یا متاسفانه است، یعنی یا تعصبی تو این مسیر گام برداشتیم یا تقلیدی از پدر و مادر و حالا مدرسه و مدرسه اگر خوب باشه و حالا فضای آموزشی تو این مسیر ورود پیدا کردیم. اما چرا من به این مسئله حجاب، واقعا خیلی کوچیکه تو این دریای عظیم، ولی خب چرا این مسئله حجاب رو، آیا واقعا ایمان بهش دارم که ورش داشتم این روسری رو، یا نه چون پدرم مادرم مثلا من رو مجبور کردن، توی فضای مذهبی به دنیا اومدم، بالاخره این روسری رو سر من بود از بچگی. خب وقتی جهل داشتم، ایمان من آگاهانه نبود، به محض یک اتفاق، یک فتنه، یک رویداد، یه اتفاقی، من این ندانسته هام خودش رو نشون میده، این جهل منه که من رو راهنمایی میکنه.